سلام بر شما، من شکوه میرزادگی هستم و در برنامه در پیشگاه فرهنگ در خدمت آقای دکتر نوریالا برنامه امروزمون رو شروع میکنیم. امروز نوبت آقای دکتر نوریالاست که قصد دارند در ارتباط با جامعه شناسی اما مورد تازه‌ای رو با شما مطرح کنند که این روزها خیلی سر و صداش به پاست.
بله، سلام میکنم خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه مون. خانم میرزادگی، دیگه همه میدونیم که هفته گذشته رهبر جمهوری اسلام یک فتوای علمی سیاسی صادر فرمودند مبنی بر این که علوم انسانی غربی که در دانشگاه های ایران تدریس میشه علومی است که چون مادی است و با عالم روح و معنویت به قول ایشون ارتباط نداره، این باعث می شود که سستی عقیده در دانشجویان وجود بیاد.
ولی راست میگن آقا.
من صددرصد باشم موافقم، در این شک ندارم. و در نتیجه از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستن که در این زمینه فکری بکنن. گفتن از 3.5 میلیون دانشجوی ایرانی 2 میلیونش دارن علوم انسانی میخونن.
بخ
بخ. و در واقع لشکر
لشکر شکاکی.
و توصیه کردم که باید این علوم انسانی رو ما بومی کنیم، اصطلاح بومی کردن رو به کار بردن، با تصور به این که هر چیزی رو میشود گرفت و بومی کرد. توی 30 سالم از این روندهای بومی کردن ما زیاد دیده ایم. نخست این که اینها خودشون ابتکار ندارن که چیزی رو بیافرینن، یه چیزی رو باید غربی بیافرینه، اینها باید این رو بومیش بکنن، اینها متخصص بومی کردن مسائل هستن. اونا دموکراسی مثلا فکرشو میکنن، اینا نمیگن آقا ما با دموکراسی مخالفیم، یعنی که ما دموکراسی اسلامی داریم. اونا میگن حقوق بشر، اینا میگن ما حقوق بشر اسلامی داریم.
یا فمینیسم میگن
حالا میخوان علوم انسانی اسلامی درست بکنه. در این سخنان رهبر انقلاب اسلامی چیزی که به چشم میخورد درک ایشون اساساً از علوم است. نه اینکه بالاخره سالهاست که دینکاران و آخوندها آنچه را که خودشون در مدارس خودشون و حوزه های خودشون میخونن به اون میگن علم،
باورشونه که
و به خودشون هم میگن علما دیگه، ما علمای اسلام، اونم علممون، اصلا نمیفهمن که این ور قضیه آنچه که به عنوان نهاد دانشگاه به ایران آمده است بعد از انقلاب مشروطه، این از یه سرچشمه میادش که شما نمیتونید مظاهرش رو بگیرید و بومی بکنید. این در بنیاد با مفروضات شما متفاوته. در نتیجه من میخوام امروز توضیح بدم که چرا آقای خامنه ای درست میفهمد که علوم انسانی
خطرناکه براشون،
برای نهاد آخوندی، دینکاران یا به قول خودشون روحانیت، که این رو این همانی میکنن به اصطلاح با دین و ایمان، در حالی که هیچ اینها به هم دیگه ربطی ندارن. یک کسی میتونه دین داشته باشه، ایمانی به خدا داشته باشه، حتی نماز روزان بخونه، ولی به آخوند اعتقاد نداشته باشه، به رساله آقا اعتقاد نشه. ایشون ناراحتیش از اون نیستش، این دین و ایمانی که ایشون بهش اشاره میکنن این یکی قضیه است، به خاطری که ما بسیاری از دانشمندان جهان رو هم میشناسیم که اینا در حوزه تفکر شخصی خودشون به خدا هم اعتقاد دارن، اهل ایمان هم هستن، دین هم دارن. پس مشکل ایشون این است که مبادا این علوم انسانی بیاید و توضیح بدهد که آقا نهادی به نام نهاد روحانیت یک اختراع آدمیزادی است، ربطی به خداوند متعال هم عالم غیب نداره. اتفاقا آخوند و علم آخوندی هنگامی به وجود میاد که تصور ما از ارتباط با عالم غیب قطع شده باشه. یعنی اگر که پیغمبری وجود داشته باشه و داره راهنمایی میکنه مردمو، خب مردم که بلند نمیشن برن پیش آخونده ازش مسئله بپرسن. مسئله پرسی وقتی آغاز بشه که اون اتصال با عالم غیب قطع شده باشه و اینا نون قطع شدن ارتباط رو میخورن. در حالی که اون شخصی که دارای دین و ایمانه با نماز خوندن، روزه گرفتن، مراقبه کردن، مشاهده کردن، ذکر گفتن، هر چی که هست، اون میخواد با خدای خودش راز و نیاز کنه. حالا این خدا هست یا نه به بغل دستیش هم ربطی نداره، این به شخص خودش مربوطه. هیچ آخوندی هم در تاریخ تا حالا نگران این مسئله نبوده که این تو عالم خودش آیا اعتقاد دارد ندارد یا رعایت میکند یا نمیکند. اما اگر که ببینه این داره منکر دکونه این میشه، هستش که این نگران میشه و میاد. و اتفاقا علوم انسانی هم، نه تنها علوم انسانی، کل علوم بشری، علوم که در اینجا بهش میگیم دیگه علم حوزوی مدرسه نیست، ساینس، علوم از کنم که آزمایشگاهی و زمینی و سکولار، همین حرفا رو، این علوم هم اصلا با خدا و عالم غیب و نماز و روزه کاری ندارن. برای که میگن که خدا رو که ما نمیتونیم توی آزمایشگاه اثبات بکنیم یا نفیش بکنیم، بنابراین اصلا برای ما موضوعیت نداره. این یه عقیده و ایمانیه. در خود مذهب هم میگوید که شما باید اول ایمان بیاری، بعد از اینکه ایمان آوردی و بقیه مسائل روشن میشه. بنابراین یه دروغ بزرگه که ممکن است که علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و در نتیجه کل علوم و در نتیجه علمکده که ما بهش میگیم دانشکده و دانشگاه، اینها موجب شوند که شخصی
دینشو
از دست بده، ایمانشو از دست بده.
ولی خب آخوند از دست میده
همین. اما علوم انسانی دقیقاً به لحاظ این که با نهادهای اجتماعی سرکار داره، همان گونه که میخواهد توضیح بدهد که مثلا نهاد آموزش و پرورش چگونه به وجود میاد، چگونه کار میکنه و چه تأثیری داره و چگونه باید بهش رسیدگی کرد، تک تک نهادهای اجتماعی رو نگاه میکنه. حقوق، قانون، مقررات، اینا همه پدیده های اجتماعی هستن. بنابراین عالم علوم انسانی اینا رو زیر نظر میگیره و نگاه میکنه که ببینه اینا چقدر عرض کنم که منطقی هستند، چقدر کارا هستند، چقدر به درد بخور هستند، آیا میشه درشون تجدید نظر کرد، آیا میشه اونا رو بهتر کرد یا نه. در نتیجه از نظر کسی که کار علوم انسانی میکنه، آخوندی، دینکاری، دستگاه روحانیت، دستگاه فقاهت، همه اینها پدیده های اجتماعی هست. اینها در بهشت نگفتن که یک جایی وجود داره به نام حوزه علمیه. در بهشت فقیه پیدا نمیشه. در بهشت عرض کنم که فرشتگان و ملائک و آدم های خوب و غیره مثلا اونجا هستن. اینها همه مسائل زمینی هستن و به اینجا مربوطن. در نتیجه علوم انسانی نگاه میکنه ببینی که این پدیده ها چگونه به وجود آمدند. علوم انسانی به لحاظ اینکه بخشی از کل علوم هستند، برای اینکه زیر چتر نام علوم یا ساینس قرار بگیرند، یک سری مفروضات و عرض کنم که تعریف ها و متدولوژی روش شناسی خاص خودشون رو اعمال میکنند. چه این موضوع موضوعی باشه که من این عینک رو میخوام بشناسم، چه میخوام نهاد روحانیت رو بشناسم. در واقع مسئله در این است که فلسفه ای که ما با اون آغاز میکنیم کار علمی خودمون رو، از کجا نشأت میگیره و بر اساس چه مفروضاتیه. ما یه فلسفه داریم به نام فلسفه مادی. فلسفه مادی میگوید که من این مغز تو کلمه، این پنج تا حواسم دارم، این پنج تا حواس این عالم بیرون از من رو حس میکنند، خبرشو به مغز من میدن، من اونجا این خبرها رو سرهم میکنم و این عالم رو درک میکنم. و اگر کسی مدعی شود که اون سوی این عالم یه عالم دیگه ای هست، بهش میگم خوش به حال تو، اگه میتونی برو اون عالم. من در حالی که زنده هستم و روی این کره زمین هستم، من کاری با اون قضیه ندارم. فلسفه من فلسفه طبیعیه، فلسفه مادیه، من با طبیعت سر کار دارم. اما یه نوع فلسفه دیگه هم داریم به نام فلسفه الهی، که اون میگوید که نه آقا، اصل و منشأ همه چیز در این دنیا مربوط میشود به یه عالمی ماوراء طبیعت، آن سوی طبیعت، و این عالم عالم آفرینش شده، آفریده هست، و ما یک آفرینشگری داریم و یک فلسفه آفرینش داریم. ببخشید من سینه یاری نمیدیم. خب این دوتا با دوتا مفروضات مختلف اصلا شروع میکنه. اون یکی میگه که من اصلا کاری به خدا و اون دنیا ندارم، بدون که منکرش بشم کاری باش ندارم، من میخوام این دنیا و حوادث
امورم
امور رو برسیم. داشت اونی که میگه نه آقا، هرچی اینجا اتفاق میفته ناشی از اونجاست، ما اگه اونجا رو نشناسیم اینجا رو نمیتونیم بشناسیم. حالا هر دوتاشون میخوان بشناسن، هر دوتا علم، هر دوتا دسته از علما میخوان بشناسن هستی رو. اما اینه که میگه من با یه تیکش که تو میگی کاری ندارم، اون که میگه اصلی که من میگم اون تیکه است، این تیکه اصلا جای گذرا و به درد نخور و چیزه، باید فکر اون رو بشه. بنابراین خود به خود کار علم بهش میگن تحقیق، یعنی به جستجوی حقیقت رفتن، و حقیقت در اینجا یک امر متافیزیک و این حرفا نیستش، یعنی آنچه که ما نمیدانیم.
بله.
آنچه که نمیدانیم
ولی ملموس،
نادانسته های ما در حوزه حقیقت هستن، ما تحقیق میکنیم میرسیم بهش. اما این دوتا چون از دو مبدع مختلف آغاز میکنند، دو تا روش تحقیق هم خواهند داشت. این که فلسفه مادی داره توی آزمایشگاه کار میکنه، نمیدونم بس توی اتاق تشریح داره کار میکنه یا هر چیز دیگه ای، این اول میگه که من برای این که این تحقیقاتم رو انجام بدم باید دست به آزمایش بزنم. مثلا میخوام بدونم که اگر که من این لیوان رو رها کنم میخوره زمین یا میره هوا. این رو من فقط از طریق آزمایش هستش که میتونم این مسئله رو بفهمم. و بعدم یک دور آزمایش کافی نیست، من باید این آزمایش رو هر موقعی که خواستم در همون شرایط معین تکرارش بکنم. اگر من کبریت رو زدم به قوتیش، این گوگردی که سر این چوب هست مشتعل میشه. اگر که من 10 دفعه زدم و نشد، خب میفهمم من دارم اشتباه میکنم، این یه مشکلی اینجا هستش. در حالی که اون کی در روش تحقیق خودش در واقع به این که بیاد واقعیت هستی رو آزمایش کنه اعتنایی نداره. اون میگه من باید برم ببینم که در کتب مقدسه من در این مورد چی نوشتن.
در واقع آزمایشی نمی کنه، فقط به اون چیزی که دیگران گفتند،
دیگرانی که معتقده که اینها از عالم غیب این خبرها رو برداشتن آوردن، این میگه من به اون مراجعه میکنم، به قرآن مراجعه میکنم، به حالا اگه قرآن گفتش که مثلا زمین صافه،
منم قبول میکنم،
من باید قبول بکنم. دیگه آزمایش کردن این قضیه نداره دیگه، خدا گفته، من که روی حرف خدا که نمیتونم حرف بزنم. کسی که اهل فلسفه مادی و علمی هست به معنای ساینس، که آزمایش منظم و مکرر میکنه، در واقع داره همه چیز رو مشاهده میکنه با همه حواسش، با 5 تا حسش داره مشاهده میکنه و مشاهدات خودش رو ثبت میکنه، و بعد از طریق به کار بردن مغزی که این روش های به کار بردنش رو یاد گرفته، آنها رو تعلیل میکنه، علت و معلول اینها رو پیدا میکنه و از دل همه اینها بین پدیده های طبیعت روابط علی برقرار میکنه و از اون یه نظریه میسازه. میگه که من نظریه‌ام این است که بر اساس مشاهدات خودم و اطلاعات جمع آوری کرده خودم و به کار بردن منطق خودم، من به این نتیجه رسیدم که زمین یک کره است به دور خورشید میگرده. هیچ هم نمیگه که این آیه نازل است و تغییر ناپذیره. میگه تا اینجایی که آزمایشات من نشون داده اینجوریه. فردا همان گونه که پیش از کوپرنیک همه فکر میکردن که زمین صاف، خورشید دور زمین میگرده، اما کوپرنیک آمد اثبات کردش که نه، خیلی اینطور نیستش، قضیه برعکس. نظریه رد شد، نظریه جدیدی آمد جای اون نشست. من این لیوان رو بر میدارم، رها میکنم، نتیجه میگیرم که پس این زمین جاذبه داره و این رو داره میکشید. و اگر که در طول زمان بلند یه نظریه‌ای تغییر نکرد، رفته 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 ما به اون نظریه شروع میکنیم بگیم قانون، برای که هیچ دلیل دیگه‌ای پیدا نشده است که عکس اون عمل بکنه، در حالی که اون طرفی که اون ور نشسته و روش تحقیقش رجوع کردن به منابع قدسیش هست، حتی اکثر کاری که بکنه اینه که فکر میکنه که خب اگر این هم خیلی تمرین بکنه، از عالم غیب ممکنه الهاماتی هم به او صورت بگیره و برای شروع میکنه پیدا کردن راه های این که از عالم غیب الهام بگیره. در این حال تعلیل برای او معنی نداره، برای اینکه در اونجا لغت اصلی، مفهوم اصلی در حوزه علم روحانی مشیت الهیه. یعنی من این لیوان رو ول بکنم میفته پایین، اگر مشیت الهی
نه
اصلا میاد پایین، اگر که خدا تصمیم بگیره که اینو بفرسته بالا، خب میفرسته بالا. این به مشیت الهی مربوطه، قانونی اینجا وجود نداره جز مشیت الهی. و بعدم وقتی هم که میخواد منطق ذهنی خودش رو به کار ببره، چون منابعی که در دست داره یا اطلاعاتی که در دست داره اطلاعات مشیتی و نقل قولی و روایی و کتابی هستش، خود به خود استنتاج منطقی نیست و نظریه و قانون نمیتونه بسازه، بلکه حل المسائل می‌نویسه. یعنی میگوید که شما میخواهید وارد مثلا مصطلح بشید، باید پای راستتون رو اول بگذارید. حالا یکی بدهش بگه چرا، میگه خیلی دلیلش روشنه، در کتاب فلان فلان حسین ابن علی فلان گفته شده است که روزی پیغمبر داشتش به حرکت میگرد و یاران خودش گفت پای راستتون رو باید اول بذارید. دلیل کافی هست و مهم میپذیره. این وسط مسئله که هست این است که اون چه که اهمیت پیدا میکنه موضوع تحقیقه. یعنی که ما وقتی که میگیم که موضوع تحقیق ما طبیعت هست، با این که بگیم موضوع تحقیق ما ماوراء طبیعه هست، به کل همه چی فرق میکنه. حتی اگر که روش های یکسانی هم به کار ببریم، حتی اگر که ما بیاییم و منطق به کار ببریم، ولی منطق این یکی روی مشاهده و آزمایش و تکرارشه، منطق این یکی روی نقل قولها و فرمایشات قدسیه. این دوتا با هم دیگه اصلا نمیخونه به خاطر این قضیه. علوم رو ما میایم به سه قسمت تقسیم میکنیم، باز هر دوتای این حوزه ها این هم هستن، اونها هم همینطور تقسیم میکنن. میگوییم که علوم طبیعی، علوم اجتماعی و علوم انسانی. شاید منطقا باید بگیم علوم طبیعی، علوم انسانی، بعد بگیم علوم اجتماعی، اما اگه از نظر تاریخ علم نگاه بکنیم، علوم انسانی آخرین علومی هستند که به این ردیر، این اردوگاه علوم پیوستند. در مثلا زمان ارسطو شما میبینید که اون مثلا وقتی که کتاب طبیعت رو مینویسه و بعد که میخواد راجع به خدا و این حرف رو صحبت بکنه میگه پس از طبیعت، که این بعد منظورش اینه که فصلی که پس از فصل طبیعت هست تو کتابش، این اسمش ماوراء طبیعه و میاد تو این قضیه. میبینید که ارسطو راجع به جامعه، راجع به قانون، حکومت، نوع حکومت، همه این حرف صحبت میکنه که این امروزه اینها همه در حوزه علوم اجتماعی قرار میگیرن. اما صحبت هایی که در گذشته راجع به انسان و علوم مربوط به اون میشه بسیار کم و اندک هستش. حالا ما بیاییم نگاه بکنیم که این سه علم هر کدومشون در حوزه ساینس و در حوزه عرض کنم که روحانیت چگونه بهشون نگاه میشه. در دانشگاه که ما میریم عده‌ای در کنکور قبول میشن، میرن علوم طبیعی میخونن، یعنی این طبیعت رو تکه تکه میکنن، هر کدومشون متخصص یه تکه از این طبیعت میشن، یکی سنگ شناس میشه، یکی معدن شناس میشه، یکی آب و هوا میشه، یکی زیست شناس میشه. هیچ هم کاری ندارن به این که آیا این آب و هوا رو خداوند متعال آفریده یا نیافریده. اینا میخوان ببینن که این آب و هوا طبق چه قوانینی حرکت میکنه. وقتی که میگیم که آبها رو آلوده کردند، این به مشیت الهی ربطی نداره، این به خطا و خیانت و دزدی انسان مربوط میشه که محیط زیست رو آلوده بکنه. عده‌ای هم میرن علوم اجتماعی میخونن، یعنی شروع میکنن بحث کردن راجع به این که نهادهای اجتماعی چی هست، نمیدونم پلیس چی خواهد بود، دولت چه خواهد بود، قانونگذاری چگونه باید باشه، آیا حاکمیت مال کی هست و چگونه میتوان مردم رو راهنمایی که در حوزه حاکمیت. عده هم میرن علوم انسانی میخونن که این علوم انسانی باز شاید بشود گفتش که نوترین و کم پیشرفته ترین این هاست، یعنی اینکه ما 200 سال نیستش که واقعا به انسان به عنوان یک موجود داخل طبیعت نگاه کردیم، به مغزش نگاه کردیم، به این کارخونه شیمیایی که توی جمجمه ما هست نگاه کردیم و بیماری های اون رو سعی کردیم که بفهمیم چیه، چرا اینجوری رفتار میکنه. به روانشناسی رسیدیم، به روانکاوی رسیدیم، به مسئله اخلاق رسیدیم، به وسیله نرم های اجتماعی رسیدیم و غیره. خب اینا همش ببینید که بر اساس مفروضات آزمایش و تکرار آزمایش و مشاهده و نتیجه گیری و غیره هستش، حتی در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی. حالا میایم میریم در حوزه علمیه میشه. در حوزه علمیه به جای فلسفه علمی یا فلسفه مادی، اونها اساسا از روز اول با کلمه فلسفه که از یونان و فیلسوفی و به معنای دوستداری دانشون مخالف بودن، به همین دلیل از روز اول یه لغت خاص خودشون انتخاب کردن به نام حکمت. فیلسوف اسلامی بهش میگن حکیم. حالا چرا فردوسی بدبختن گفتن حکیم اول خاطر فردوسی بمانه، ولی حکیم کسی است که یا بهش میگن متعله، یعنی اهل الهیات. این کسی است که تفکر که میکنه همش داره راجع به اون عالم و آدم صحبت میکنه. در علوم اجتماعی این بر اینها چیزی که پرداختند و درست کردند و ارائه دادند عبارت است از شریعت. اون بر علوم اجتماعی راجع به قانون صحبت میکنه که مردم تعیینش میکنن و نمایندگان مردم میرن تو مجلس میشینن و میگن که اینجوری بشود. این بر اینها شریعت و وسیله رسیدن به شریعت، یعنی فقه رو تولید کردن. شریعت و فقه همون علوم اجتماعی روحانیته. در مورد علوم انسانی هم اگر ما این بر یک لفظ قراردادی داریم به نام روان یا سایکی، اونها یه چیزی دارن به نام روح و نفس و بنابراین دنبال معرفت روح و معرفت نفس هستن که این هیچ ربطی به جسم من نداره، این نفس و این روح از عالم غیب فرود آمده در جسم من و در ترکیب با جسم من نفس تولید شده است. بنابراین اصلا اونها، یعنی اگر که کسی شیزوفرنیک بود، دو شخصیتی بود مثلا، یا روان پاره، دو شخصیتی روان پریشی و روان پارگی بود، اونها نمیگن که خب این آقا این شیمی مغزش به هم ریخته، ما بیاییم مثلا فلان دوا رو کشف بکنیم بدیم این بخوره و این. اینو میبرن با تناب میبندن به ذریح امام رضا که امام رضا شفاش بده، به خاطر اینکه اینها میگن این بیماری در روح اینه نه در جسم این. بنابراین به کل علم معرفت و نفس اینها معرفت و نفسیست که بر اساس این قضایا گذاشته شده. اما میرسیم به این که اینها نگاهشون به این سنو علم تفاوت داره، به این معنی که خیلی با دانشگاهی که علوم طبیعی درس میده اینا مشکلی ندارن، چون اولا بهش محتاجن. آیت الله که مریض میشه سوار هواپیما میشیم به لندن، اونجا باید پزشکان کافر نجس او رو
ساینس
بوشتیم کنن، و در این حال اسلامی ها هم خیلی علاقه دارن که برن اینا رو یاد بگیرن. یعنی یک نفر اسلامی میره کلونینگ نمیدونم گوسفند هم یاد میگیره، گوسفند این گوسفند قبلی میسازه، یا اینکه میره در کار علوم اتمی و بمب اتمی هم میسازه. اینا هیچ کدوم این داره
اینا به دلشون میخوره.
اما شما نمیتوانید روحانی رو پیدا کنید که در علوم اجتماعی و علوم انسانی با دانشگاه بتونه کنار بیاد، چون در اینجا موضوع تحقیق انسانی است که او معتقد است روح داره و از آسمون آمده. اینی که میگه من اصلا به آسمون کاری ندارم، این آدم یه کارخونه شیمیاییه که توی فعل فعالیت شیمیایی دچار یک سری مسائل میشه. بنابراین شما در حوزه اهل دین مقدار زیادی دانشمند و دیندار میتونید پیدا کنید، آقای مهندس بازرگان رو میتونید پیدا کنید، اما شما نمیتونید در دپارتمنت های علوم اجتماعی و علوم انسانی دیندار به معنی کسی که معتقد به مذهب و اینها باشه پیدا بکنید، چون این اصلا تعریفش فرق داره. شما نمیتونید بگید که من آمدم در مورد روح تحقیق بکنم اما بگید مثلا سر کلاس روانشناسی بشینید. این یه تعارضه. بنابراین مشکل جمهوری اسلامی و آقای رهبر جمهوری اسلامی قابل حل کردن نیست، مگر اینکه بیایند به کل دپارتمنت های علوم اجتماعی و علوم انسانی رو ببندن، همه این دانشجویان رو بفرستن تو حوزه های علمیه، اون وقت اون وحدت دانشگاه، اون دفتر تحکیم وحدتی که درست کرده بودن که هنوزم هست و هنوزم آقایون رهبرانش وقتی که میخوان گزارش سیاسی بدن بودن میشن میرن قوم با آقای منتظری، حالا به جای اینکه با آقای مثلا چیشی گزارش بدن دارن میدن، این وحدت حوزه و دانشگاه فقط از طریق انحلال یکی از اینها ممکن میشود. اینها رو نمیشه با هم جور کرد. علوم انسانی را نمیتوان محلی کرد، متوتن کرد. علوم انسانی علوم انسانی هستند با مفروضات خودشون، و شما اگر که میخواید برید دنبال علوم انسانی روحانیت اینو دارید الان، اصلا احتیاج ندارید که بیاید بومی سازی بکنید. شما شریعت و فقه دارید، شریعت و فقه راجع به انسان و نظم اجتماعی و قانون اجتماعی داره صحبت میکنه،
ولی با دید مذهبی،
با دید مذهبی خودشون بس. یعنی که انسان رو گذاشتن کنار، قوانین رو خدا تعیین میکنه برای اونها. علوم انسانی که من با خدا کار ندارم، قوانین سکولار هستن. در نتیجه میشود به این نتیجه نهایی رسید که علم پدیده‌ای سکولار است، یعنی این که به اون دنیا کاری نداره، به این دنیا کار داره و میگه ارباب این دنیا هم آدم هایی هستن که حاکمیت دارن، حاکمیت ملی دارن، رهبری سیاسی خودشون رو خودشون انتخاب میکنن، مسائل اقتصادیشون رو خودشون انتخاب میکنن و اصلا کاری ندارن به این که علامه طباطبایی در کتاب چی گفته است.